رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا است زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 30 مرداد 1394 برابر با 21 اوت 2015 میلادی. امیدوارم دلتون به گرمی این صبح جمعه در ایران باشه و این هوای گرم رو هم تحمل کنین و روز تعطیل خوشی در پیش رو داشته باشین. اما ما اینجا تعطیلی نداریم. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، سر ساعت 7 صبح 60 دقیقه براتون خبر و گزارش و تحلیل داریم و البته موسیقی. مثل همیشه شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با محمد زرقامی.
با سلام، از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. به نوشته تارنمای خبری تحلیلی پولیتیکو، دولت آمریکا قصد دارد استفان مول سفیر این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی در زمینه اجرای توافق هسته‌ای ایران منصوب کند. بنا به نوشته پولیتیکو، هنوز انتخاب آقای مول که روزهای آخر ماموریت خود را در ورشو میگذراند برای این سمت قطعی نشده است. این خبر در شرایطی منتشر شده که کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر، کمتر از یک ماه دیگر، فرصت دارد تا به توافق اتمی با ایران رأی مثبت یا منفی بدهد. استفان مول پیش از این مشاور ویلیام برنز، معاون وقت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بوده و به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های دیپلماتیک این وزارتخانه در ارتباط با ایران فعال بوده است. اما یک مقام دیپلماتیک بریتانیا از بازگشایی سفارت این کشور در ایران در روز یکشنبه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز بدون اعلام نام این مقام دیپلماتیک گفته روز یکشنبه سفارت بریتانیا در تهران با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. این خبرگزاری گفته گروهی از مدیران تجاری بریتانیایی آقای هموند را در جریان سفر به تهران همراهی خواهند کرد. آذر ماه سال 1390 گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه بریتانیا سفیر بریتانیا در تهران حمله کردند. به دنبال این اتفاق سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. ارتش اسرائیل میگوید که یک روستای اسرائیلی در نزدیکی مرز لبنان و سوریه مورد اصابت راکت‌های گروه جهاد اسلامی که به گفته ارتش این کشور از سوی ایران حمایت می‌شود قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال این حمله جنگنده‌های اسرائیلی نیز مواضعی را در بلندی‌های جولان در خاک سوریه هدف قرار دادند. گروه جهاد اسلامی گفته‌های ارتش اسرائیل را درباره شلیک راکت از خاک سوریه به روستایی در بلندی‌های الجلیل رد کرده است. با این وجود مقام‌های رسمی اسرائیلی دولت سوریه را در خصوص این حمله مسئول دانستند. مقام‌های اسرائیلی گفتند که در حمله به این روستای اسرائیلی تلفاتی رخ نداده است. یک مقام رسمی نزدیک به حزب دموکراسی نوین از دیدار وانجلیس میمراکیس، رهبر این حزب، با رئیس جمهوری یونان به منظور تشکیل کابینه جدید خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیدار قرار است بامداد امروز جمعه به وقت محلی انجام شود. حزب دموکراسی نوین حزب مخالف دولت به رهبری الکسی سیپراس بود. الکسی سیپراس نخست وزیر یونان روز پنجشنبه از سمت خود استعفا داد و دلیل کنارگیریش را خستگی عنوان کرد. با توجه به شرایط حاکم بر مجلس یونان، حزب دموکراسی نوین از بخت کمی برای تشکیل یک دولت ائتلافی برخوردار است و این مسئله احتمال برگزاری یک انتخابات زودرس را پررنگ‌تر می‌کند. در یمن جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه نیز به بمباران سنگین پایتخت این کشور با هدف تخریب پایگاه‌های هوایی صنعا ادامه دادند. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، دود سیاه غلیظی در پی این حملات آسمان صنعا را در بر گرفته بود. این حمله هوایی پس از آن صورت می‌گیرد که ریاض یاسین وزیر خارجه دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن که به دنبال بحران در این کشور در عربستان به سر میبرد، روز چهارشنبه وعده داد که جنگ در یمن به زودی با شکست شیعیان حوثی، همپیمانان آنها و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق این کشور پایان خواهد یافت.
سپاسگزارم محمد زرقامی بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه محمد برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، باز هم با ما خواهد بود. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، دو اختلاف نظر میان فرمانده سپاه پاسداران و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، یکی بر سر نقش شورای نگهبان در انتخابات و دیگری بر سر ایجاد رابطه با آمریکا. بررسی این دو اختلاف نظر در دو گزارش و گفتگوی جداگانه. نگاهی به بحران‌های اقتصادی ترکیه و پیامدهای آن برای ایران در گفتگوی اقتصادی روس. برتری 2-1 ذوب آهن در مقابل پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران. به صحنه‌های تئاتر و گالری‌ها در تهران سری می‌زنیم، مروری داریم بر هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌های تازه منتشر شده و از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسداران رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کرد و احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم سخنان حسن روحانی درباره اینکه شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است را با سابقه سیاسی و حقوقی او اختلاف برانگیز و ناسازگار دانسته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
فرمانده سپاه پاسداران ایران بدون آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند، در واکنشی تند سخنان روز چهارشنبه او را اولین آثار زیر سوال بردن عزت نظام جمهوری اسلامی دانست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفته بود: نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. فرماندهی سپاه پاسداران با انتقاد از این سخنان، این دیدگاه ها را تنظیم شدن با عمل دشمن خوانده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
طبیعتاً اقتدارگرایان خیلی استقبال نمی‌کنن از حصول توافق، اما چون ناگزیر هستن به خاطر فشار تحریم‌ها، طبیعتاً از سر ناچاری یا تمکین کردن به این توافق یا در پی مصالحه هستن. این همون تناقضی هستش که در صحبت آقای خامنه‌ای، با وجود اینکه مذاکرات زیر نظر ایشون انجام شده و همینطور در صحبت‌های اخیر آقای جعفری هم مشاهده میشه، یعنی ایشون از یک طرف یک نقطه عزیمت ایدئولوژیک داره و از طرف دیگه ناچار هست به خاطر واقعیت‌های اقتصادی ایران تن بده به یک جور مصالحه.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جمع استانداران سراسر ایران با اشاره به اینکه مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، گفته بود شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند و باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
تفسیری از شورای نگهبان را آقای روحانی پیش کشیده که پیش از این به عنوان نظارت استصوابی از طرف شورای نگهبان تقریبا 2 سال یا 3 سال بعد از مرگ آقای خمینی مطرح شد که دخالت شورای نگهبان رو بر انتخابات افزایش داد، ولی بسیاری در آن زمان در ایران مخالف بودند، از جمله خود آقای روحانی. و الان فکر میکنم که آقای روحانی فرصت رو مناسب دیده تا این نقدی رو که در واقع جناح‌های هم با اون همراه هستند دوباره مطرح بکنه در مورد نحوه عملکرد شورای نگهبان.
گفته های حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره شورای نگهبان و انتخابات نیز با انتقاد فرماندهی سپاه پاسداران مواجه شده و محمد علی جعفری میگوید کسانی که از مسیر همین شورا و به تعبیر او با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای آن فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافتند، باید گفتار سنجیده تری داشته باشند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
آقای جعفری البته بخشی از واقعیت رو روایت میکنن که درست هم هستش. به هر حال متاسفانه نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا یک فیلتر مهم میشده بر سر راه انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران. انتخابات رو در ایران دو درجه‌ای، غیر مستقیم و با کنترل کانون مرکزی قدرت کرده و از این زاویه خب بله، خود آقای روحانی هم برآمده از یک چنین مقوله‌ای هست. اما این بحث متفاوت است با اون چیزی که آقای روحانی داره تاکید میکنه و اون اینکه در دوران جدید نیاز به برحال مجلسی برآمده از همه لایه‌های اجتماعی هست و البته آقای روحانی تلاش کرده بود که برحال نظارت رو بیش از پیش واگذار کنه به هیئت‌های اجرایی که زیر مجموعه وزارت کشور هستن و اینجا دیگه قرار نیست نامزدهای ریاست جمهوری برگزیده بشن، بلکه بحث نظارت بر انتخابات مجلس هست و روند برگزیدن نامزدهای انتخابات مجلس.
با وجود آنکه حجت الاسلام سید رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبر آنلاین سخنان حسن روحانی درباره وظیفه نظارتی شورای نگهبان را حرف درستی دانسته، اما احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم سخنان رئیس جمهور ایران را اختلاف برانگیز و ناسازگار با سابقه سیاسی و علمی حسن روحانی دانسته و از او خواسته جا پای محمود احمدی نژاد نگذارد.
گزارش وحید پوراستاد بود درباره اختلاف نظر فرمانده سپاه پاسداران با حسن روحانی بر سر اختیارات شورای نگهبان در انتخابات. اما همونطوری که پیشتر هم اشاره کردیم، اختلاف نظر دومی هم مطرح شده در مورد ایجاد رابطه با آمریکا که ما در گفتگویی که ساعتی پیشتر با جلیل روشندل کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل داشتیم به ابعاد مختلف اون پرداختیم. اما فعلا پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و بعد گفتگو با جلیل روشندل رو هم بهتون تقدیم میکنیم. پیام های شما.
مگر خمینی نگفت که نظامیان حق دخالت در سیاست و اقتصاد و مملکت داری ندارد؟ 37 سال میلیاردها میلیارد به جیب زدی، خیانت و ظلم و ستم بس است. بری کنار پادگانها و مرزها فضولی در کار 95% ما ایرانیان نکنیم.
آقای خامنه‌ای فرق تو جامعه اینقدر که بیداد میکنه، مردم بجز کلیه فروشی غرینه چشم خود را هم میفروشن. اگر باور نداری به بیمارستان بوعلی تهران سر بزن.
دائما تو تلویزیون و رادیو ایران میگن تو آمریکا سیاه‌پوستا رو میکشن. آقای خامنه‌ای، کشور آمریکا پلیسای زرنگی داره، پلیسای مردی داره، مثل مامورای نیروی انتظامی ایران نیستن. دو روز قبلش نیروی انتظامی ریخت تو گلدونی من، اسلحه منو گرفت. دو روز بعدش چنان هماهنگی با نیروی انتظامی داشتن، دوزه اومدن دست پای منو بستن، چون کلید بهشون دادم تا بخورم زدن و دیوار گلدونی منو خراب کردن، گوسفنده منو سینه کردن و رفتن. آقای خامنه‌ای، دست دوزه رو باز گذاشتین، این رأفت اسلامی چیه که شامل حال دوزه میشه؟ اگه نمیتونین رهبری کنین آقا برین کنار. شما اصلا لیاقت رهبری ایران رو ندارین. چی شما به شما رأی داده که شما شدین رهبر ایران؟ فقط زورتون رسیده به خود زنا که چرا موهاتون بیرونه؟ آقا دیگه دو دوزه بازی و دروغ رو ول کنین. مردم زله اومدن، فقر، بدبختی، نداری، یه لحظه جرأت نمیکنین مالمون رو راه کنیم و بیرین.
من از آقای خامنه‌ای در درجه اول میخوام، بعدم آقای روحانی. انقدر خودتون از مسائل مختلف اجتماعی کنار نکشید، مسئولیت دارید. این جوانان، این زنان، این مردان، این کودکان، خانواده هاشون به شما امید بستن و رأی دادند. من نمیتونم تصور بکنم در قرن 21 من نمیدونم مسئله حجاب برای ایران معنیش چیه. آقای خامنه‌ای باور کنید آبروی اسلام و ایران هر دو در خطر در رابطه با این مسائل. خواهش میکنم تجدید نظری در رفتارتون بکنید.
قوه قضاییه ایران با اطلاع کامل از این که قاضی مرتضوی در جنایات بیشماری دست داشته ایشون رو تبرئه کرده، به خاطر اینکه اینها میدونن که هر کس رو که متهم و محکوم و زندان کنن در نظر مردم به عنوان یک قهرمانی میان. به هر جرمی که باشه وقتی که جمهوری اسلامی نار زندان میفرسته میشن قهرمان. به این خاطر خواستن ایشون رو دیگه قهرمان نکنه، وگرنه خودشون میدونن که چه جنایتکاری هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز چهارشنبه حسن روحانی در بخشی از سخنان خود گفته بود که نباید فکر کنیم پس از حصول توافق هسته‌ای میتوانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نداشته باشند. اما این اظهارات با واکنش منفی محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران مواجه شد که صحبت‌های حسن روحانی را آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی تلقی کرد و مساوی با به وجود آوردن روزنه‌های نفوذ بیگانگان در کشور دونست. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از ایالت کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، به نظرتون این استکاک بیشتر نشان دهنده جهتگیری جدیدی در سیاست خارجی ایران یا صرفا به معنای وجود اختلافات داخلی؟ نقش و امکان و مداخله نظامیان در این میان چیه؟
کلن از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شده، این استکاک بین اون چه که روحانی اسمشو میذاره تعامل با نظام بین الملل و به اصطلاح راستی های افراطی و حلقه به اصطلاح رهبری وجود داشته. یعنی دولت مایل هستش که رابطه رو با دنیا تغییر بده و از جمله با ایالات متحده ارتباط برقرار بکنه، اما رهبری و اون حلقه‌ای که دور رهبری هستن و در این مورد به خصوص شما می‌بینید که پاسخ از نظامیا داره میاد، اینها مخالف این قضیه هستن. اگر با هر کشور دیگری بخوان ارتباط برقرار بکنن اینقدر مشکل ندارن که با آمریکا مشکل دارن. به طوری که شما می‌بینید همین روز یک شنبه قرار هستش که سفارت بریتانیا در تهران افتتاح بشه و حتی وزیر خارجه بریتانیا با یک هیئتی اقتصادی قراره به ایران مسافرت بکنه. بنابراین نظامی ها به عنوان یک ابزار مراقبت و حفاظت اون اصول اصلی، حالا انقلابی اسمشو بذاریم، اونجا هستن، مانع از این هستن که این تغییر بکنه.
به این ترتیب اصولا با اجرای توافقنامه هسته‌ای در سیاست خارجی ایران تحول چشمگیری مشاهده خواهد شد یا اینکه همون شعارهای دائمی رو دنبال خواهند کرد؟
این تحول ممکن هست که در بعد داخلی خودش رو بروز بده، کما اینکه همین امروز یک حزبی معرفی شد، دبیر کلش هم که در جریانات 88 زندانی شده بود، یعنی گرایش به اصلاح طلبان داره، معرفی شده. حالا البته معلوم نیست که این حزب تا زمان انتخاباتی که در پیش هست بتونه باقی بمونه به همین شکل و فرم، ولی تحول عمدتا داخلی خواهد بود. تحول بین المللی در حد ارتباط با 5 کشور مهم یا 6 کشور مهم اروپایی هست که در ایران منافع اقتصادی بسیار زیادی دارن، و یا اینکه در نهایتا ممکنه که وارد معاملات نظامی و تسلیحاتی با ایران بشن. تحول اصلی در بعد داخلی است، اونم اگر بتونه آقای روحانی در ترکیب مجلس تغییر ایجاد بکنه طوری که دست راستی‌های خیلی خیلی افراطی از ترکیب مجلس کاهش پیدا بکنن، نه اینکه کاملا از بین برن.
چه اتفاقاتی میتونه نشانه های مثبت در سیاست خارجی ایران تلقی بشه و از استکاک ایران با نظام بین المللی کمتر بکنه؟
ببینید، چون سیاست خارجی ایران عمدتاً توسط رهبری و حلقه مشاورانش تصمیم گرفته میشه در موردش، دولت مثلا در این مورد دولت آقای روحانی یا وزارت امور خارجه به تنهایی این قدرت رو ندارن که بتونن سیاست‌های کلان رو عوض بکنن. مواقعی مثل همین مورد هسته‌ای که احساس میشه که شیرازه نظام در خطر هست، تغییرات اساسی دیده میشه. ولی ممکنه که در شرایطی که اوضاع احوال طبیعی و آرام هم باشه، خود به خود این تغییرات به صورت جزئی و بطعی از داخل شروع بشه، طوری که برگشت ناپذیر باشه. از جمله این مسائل هم طور که قبلا هم اشاره کردم، هر گونه تغییر در ترکیب مجلس و احیاناً انتخاب مجدد آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوریش خواهد بود.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
امروز که جمعه است و روز تعطیل و مثل همیشه روزنامه ها منتشر نمیشن، ما میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده. با شهرام رفیع‌زاده، همکارم از کانادا، همراه میشیم. شهرام، با تجارت فردا شروع کنیم که فرهاد نیلی رو تصویرش رو روی جلد منتشر کرده به عنوان نماینده جدید ایران در بانک جهانی.
بله، آقای فرهاد نیلی به نوشته تجارت فردا که رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی ایران بوده، حالا به عنوان نماینده جدید ایران در بانک جهانی انتخاب شده و قرار است به واشنگتن بره. ایشون گفتگوی مفصلی داره با این شماره تجارت فردا، نکات مهمی رو در این گفتگو بیان کرده، از جمله اینکه ایشون گفته بیش از اینکه ایران نیاز داشته باشه به تسهیلات بانک جهانی، همکاری ایران با بانک جهانی براش اعتبار ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل ایشون گفته به رغم استقبالی که در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران شده پس از توافق وین، اما تا بانک جهانی رو به ایران نیاوریم دیگران با تردید خواهند آمد. آقای فرهاد نیلی در این حال در این گفتگو اشاره کرده که نخستین گزارش ایران به بانک جهانی بعد از 8 سال ارائه شده، علاوه بر اینش طرحی هم داره که قرار است اون رو اجرا بکنه و اون استفاده از متخصصین اقتصاد در حوزه‌های مختلف و در حتی متخصصین غیر ایرانی هست که بتونن به عنوان پروژه‌هایی در خصوص موارد مختلف و بحران‌های مختلف اقتصاد ایران در اختیار پژوهشگران خارج از ایران قرار بگیره و اونها نتایج تحقیقات خودشون رو به ایران ارائه کنند. یک بخش دیگه تجارت فردا در این شماره داره درباره حضور کمرنگ سفرا و رایزنی‌های اقتصادی و یعنی عدم فعالیت بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف که آقای حسن قشقاوی در این باره نکاتی رو بیان کرده. یک گزارش هم داره درباره انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که دولت در دوران تحریم‌ها و در دوره آقای احمدی نژاد تشکیل داده.
هفته نامه صدا تصویری منتشر کرده از آقای هاشمی رفسنجانی و مهدی فرزندش که مربوط به پیش از رفتن مهدی هاشمی رفسنجانی به زندان اوین هست در لحظه خداحافظی. چه توضیحاتی داره این هفته نامه در مورد این ماجرا؟
بله، این نمایی است، یعنی طرحی است از یکی از صحنه‌های خداحافظی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با مهدی هاشمی فرزندش که راهی اوین شده به دلیل محکومیتی که از سوی دادگاه انقلاب آورده. اما نکته مهم در مورد آقای هاشمی رفسنجانی در این شماره هفته‌نامه صدا سرمقاله‌ای است که آقای محمد قوچانی سردبیر صدا نوشته و در اون از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی یاد کرده که در حال گذار از بازیگری به کارگردانی هست و گفته که آقای هاشمی سه راه برد در پیش گرفته تا تبدیل بشه به کسی که کارگردان صحنه سیاسی ایران میتونه باشه. یکی تقویت نهاد انتخابات، توسعه نهاد تحزب و گفتمانسازی. به گفته آقای قوچانی، نرمش قهرمانانه این بار در خاورمیانه گزارشی است درباره پیشنهاد آقای محمد جواد ظریف درباره گفتگوی منطقه‌ای و سفرهایی که اخیراً آقای ظریف به کشورهای مختلف داشته. جزئیات نشست حزب کارگزار داران سازندگی و چند نظرخواهی از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب درباره حزب کارگزاران سازندگی و نقش اون در سپهر سیاسی ایران از جمله دیگر مطالب این شماره هفته‌نامه صدا است. آقای بیژن عبدالکریمی هم که استاد فلسفه هست یه گفتگوی مفصل داره با هفته‌نامه صدا و در این گفتگو تاکید کرده که توافق وین پایان دونکیشوتیسم یا دونکیشوت حرکات دونکیشوتوار ایدئولوژیک در ایران هست.
هفته‌نامه مثلث در این شماره چه مطالبی داره؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان. روی جلد خودش تیتر اصلیش رو اختصاص به رد تئوری صفحه‌سازی و اشاره کرده که یعنی این پرسش رو مطرح کرده و پیرامون رو نظرخواهی کرده از چهره‌های مختلف که چطور میتوان توافق وین رو به عنوان یک توافق متوسط برای جامعه و به ویژه نیروهای ارزشی تشریح کرد و اونها رو قانع کرد که این توافق نکات مثبتی هم داره. آقای محمد سعید احدیان که مدیر مسئول روزنامه خراسان هست و از چهره های اصولگرا تاکید کرده که نباید به بدنه نیروهای ارزشی یا همون نیروهای اصولگرا اینجور القا بشه که مقام ها در حال توجیه توافق هستن. ایشون گفته این توافق توافق خوبی هست و قابل دفاع هست به رغم امتیازهایی که در توافق وین به طرف یعنی طرف مقابل داده شده.
یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به هفته‌نامه پنجره.
هفته‌نامه پنجره هم هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان. در این شماره روی جلد خودش تو اختصاص داده به طرحی از آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در کنار سه تن از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی که یکی از اونها آقای محمد جواد ظریف هست و این پرسش رو این هفته‌نامه اصولگرا مطرح کرده که آیا آینده سیاسی علی لاریجانی به برجام یا توافق وین و بررسی احتمالی اون در مجلس شورای اسلامی گره خورده یا نه.
خب باقی هفته نامه ها و ماه نامه ها رو توی بخش دوم با هم دیگه بررسی میکنیم. شهرام رفیع‌زاده ازت ممنونم.
متشکرم.
و بریم و همراه شیم با مهدی رستم‌پور ببینیم خبرهای ورزشی چیه.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران و برتری 2-1 ذوب‌آهن مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در هفته چهارم و همچنان یک امتیازی ماندن پرسپولیس در انتهای جدول. اما این بازی بسیار پرحاشیه بود. علیرضا فقانی که فصل قبل داور دیدار جنجالی تراکتورسازی تبریز با نفت تهران بود، بعد از پیگیری وزارت ورزش و اصرار شخص وزیر مبنی بر محاکمه مسببین ماجرای اون مسابقه 3 جلسه از قضاوت محروم شد و در بازی پرسپولیس با ذوب‌آهن برگشت به عرصه داوری که خب بسیاری معتقد بودند که نباید بعد از مدتی دوری آقای فقانی این بازی حساس به او سپرده بشه. بازی پر حرف و حدیث بود. پنالتی هایی که آقای فقانی گرفت و شعارهای تند هواداران و البته اظهار نظرهای متعدد چهره‌های رسمی از جمله برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 که به موضوع ورزشی اختصاص داشت و محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال دیشب گفت داوری که محروم شده بوده بدون اشاره به نام آقای محسن قهرمانی گفت او اومد نزد من و از به من گفت که فدراسیون از من خواسته نتیجه یک بازی رو رقم بزنم. از اون طرف رضا قیاسی رئیس پیشین کمیته داوران، مشخصا فریدون اصفهانیان، مسعود عنایت، علی کفاشیان اینها رو مسببین ماجرای بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن دونسته و اظهار نظرهای تندی کرده. بهروز رهبری‌فر پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفته که لعنت بر پول کثیف و فوتبال سیاسی. او مهدی تاج رو هم فردی مافیایی عنوان کرده. مهرداد میناوند اظهار نظر بسیار تندی کرده که خبرگزاری فارس منتشر کرده. اجازه بدید ما حتی با وجودی که در یک رسانه رسمی منتشر شده نقل قول نکنیم و در حال این فضایی که توی فوتبال ایران الان هست صرف نظر از اینکه آیا اتفاقات دیروز تعمدی بوده یا خیر کاملا مبتنی بر سوء ظن نگاه ها به مسائل داوری همچنین فدراسیون فوتبال در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. جالبه که وزیر ورزش قبل از بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن گفته بود ما گزارش‌هایی رو دریافت کردیم که نتایج پرسپولیس استقلال رقم می‌خوره، تبانی هست و دخالت‌هایی در بحث داوری میشه، به شدت برخورد می‌کنیم. و بعد فقانی اومد داور مسابقه شد و این اتفاقات افتاد. حالا باید دید که واکنش‌ها در ادامه چه خواهد بود. والیبال جام باشگاه آسیا باشگاه پیکان 3-1 مغلوب عربی قطر شد که نتیجه است دور از انتظار برای والیبال ایران. پیمان اکبری سرمربی این تیم به محض اتمام مسابقات بلافاصله باید ملحق بشه به تیم زیر 23 سال ایران در رقابت‌های جهانی که این موضوع هم منتقدین فراوانی داره، چرا چندین تیم ملی رو به یک نفر میسپارن، همچنین باشگاه پیکان، تیم دانشجویان، تیم ب، و اون مدام بدون اینکه فرصت تمرکز داشته باشه از این مسابقه به مسابقه دیگری میره و این نتایج ضعیف هم به جا گذاشته میشه. رضا قوچاندشاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در بازی چالتون مقابل ناتینگهام فارست مصدوم شد. طبق اعلام پزشکان باشگاه چالتون یک ماه نمیتونه بازی کنه. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران در دو دیدار حساس مقابل گوام و هندوستان این مهاجم کلیدی خودش رو در اختیار نخواهد داشت. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
این هم از خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و همینطور نیمه دوم برنامه رو. امیدوارم تا اینجای کار خستتون نکرده باشیم. میریم که نیمه دوم برنامه رو کلید بزنیم. یه سلام گرمم به اونایی که تازه اومدن سراغ رادیو فردا و با ما همراه شدن. صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. برنامه رو با خلاصه آخرین خبرها از محمد زرقامی ادامه میدیم.
با سلام دوباره. به نوشته تارنمای خبری تحلیلی پولیتیکو، دولت آمریکا قصد دارد استفان مول سفیر این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی در زمینه اجرای توافق هسته‌ای ایران منصوب کند. ارتش اسرائیل میگوید که یک روستای اسرائیلی در نزدیکی مرز لبنان و سوریه مورد اصابت راکت‌های گروه جهاد اسلامی که به گفته ارتش این کشور از سوی ایران حمایت می‌شود قرار گرفته است. یک مقام رسمی نزدیک به حزب دموکراسی نوین از دیدار وانجلیس میماراکیس رهبر این حزب با رئیس جمهوری یونان به منظور تشکیل کابینه جدید خبر داده است. جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه نیز به بمباران سنگین پایتخت یمن با هدف تخریب پایگاه‌های هوایی صنعا ادامه دادند. یک مقام دیپلماتیک بریتانیا میگوید سفارت این کشور در تهران روز یک شنبه با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا بازگشایی خواهد شد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ها درباره استفاده از کارشناسان ایرانی در بازرسی از سایت پارچین را رد کرد و آن را تصویری نادرست از روش های راستی آزمایی آژانس خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود برای بازرسی از تأسیسات پارچین استفاده کند. الکسی سیپراس نخست وزیر یونان روز پنجشنبه از سمت خود استعفا داد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهارات اخیر او را اولین آثار به گفته او زیر سوال بردن عزت نظام و شور و شعور جامعه انقلابی دانست.
خلاصه آخرین خبرها بود از محمد زرقامی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی به بحران اقتصادی ترکیه و پیامدهای آن برای ایران داریم. در گفتگوی اقتصادی روز بخش دوم مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو داریم و آخرین رویدادهای موسیقی ایران در هفته ای که گذشت. با ما همراه باشید. بحران اقتصادی ترکیه و پیامدهای اون برای ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. اوضاع اقتصادی ترکیه رو به وخامت گذاشته و با بدبینی روزافزون سرمایه‌گذاران خارجی روبروه. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، چه عواملی باعث شدن اقتصاد بسیار پویای ترکیه به نفس نفس بیفته؟
اقتصاد ترکیه که طی 10 سال گذشته ببر آناتولی لقب گرفته بود این روزا حالو روز خوشی نداره. شاخص کل بورس استانبول از آغاز سال میلادی جاری تا امروز 14% سقوط کرده. نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا طی همین مدت 20% کاهش پیدا کرده. کسری حساب‌های خارجی ترکیه رو به افزایش گذاشته و نرخ رشد کشور که 5 سال پیش بعد از چین در دنیا بالاترین بود تا زیر 3% پایین اومده. همه اینا نشون میده که معجزه اقتصادی ترکیه با دستاندازهای جدی روبرو شده که عمدتاً جنبه سیاسی دارند. دستگاه اجرایی ترکیه که از سال 2002 به این طرف در اختیار حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بود، طی مدتی کم و بیش طولانی در عرصه اقتصادی به موفقیت‌های درخشانی دست پیدا کرد. در فاصله 2002 تا 2014 تولید ناخالص سرانه در ترکیه 3 برابر شد و این کشور در جمع 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا قرار گرفت. ولی با توجه به اوجگیری تنش‌ها هم در صحنه درونی سیاست ترکیه و هم در رابطه با اوضاع منطقه، فضای مساعدی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی این کشور وجود نداره و چشم‌انداز تجدید انتخابات قانونگذاری در این کشور هم به جو بدبینی دامن می‌زنه.
به جز بی‌ثباتی سیاسی که بهش اشاره کردید به عنوان یکی از عوامل، چه عوامل دیگه از لحاظ صرفاً اقتصادی در ایجاد بحران اخیر نقش داشتن؟
ترکیه مثل سایر قدرت‌های نوظهور اقتصادی به چشم‌انداز افزایش احتمالی نرخ بهره در آمریکا حساسه. این احتمال که تا اواخر سال جاری میلادی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه رو بالا ببره زیاد است. و اگر اینطور بشه، سرمایه‌ها بیش از پیش به قدرت‌های نوظهور از جمله ترکیه پشت می‌کنند و برمیگردند به آمریکا. ترکیه از این چشم‌انداز می‌ترسه، چون که به دلیل کسری زیاد موازنه پرداختاش وابستگی زیادی داره به سرمایه‌های خارجی.
بحران اقتصادی اگر در ترکیه شدت بگیره چه تأثیری خواهد داشت بر اقتصاد ایران؟
ترکیه یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران است و حجم مبادلات دو کشور تا پیش از تحریم‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی بالای 20 میلیارد دلار بود. با سقوط لیر صادرات ترکیه به ایران بیشتر میشه، ولی در عوض اگر رکود در ترکیه شدت بگیره، این کشور احتمالاً مجبور خواهد شد واردات مواد سوختی از ایران رو پایین بیاره. به هر حال تحولات ترکیه نمیتونه بر ایرانی‌ها بی تأثیر باشه. از جمله شمار زیادی شرکت ایرانی که در ترکیه مستقر شدند و یا ایرانی‌هایی که در ترکیه ملک خریدند.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم.
در بخش فرهنگ و هنر امروز یک نمایشنامه‌خوانی و دو نمایشگاه رو معرفی می‌کنیم. کتاب شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری از زیباترین و پرخواننده‌ترین آثار ادبی جهانه. نمایشنامه‌ای با همین نام و با الهام از این اثر معروف امروز نمایشنامه‌خوانی میشه. همکارم فرج سرکویی از آلمان درباره این نمایشنامه‌خوانی به ما بیشتر میگه.
برخورد روباه و شاهزاده‌ای که به زمین آمده و وقتی روباه درباره اهلی شدن به شاهزاده توضیح میده و مسئولیت آدم‌ها در مقابل چیزی که اهلی میکنن، در واقع یکی از زیباترین بخش‌های ادبیات دنیا هستش و نیاز به معرفی نداره و فکر می‌کنم همه اون رو خوندن و در این حال فیلم‌های زیادی هم بر اساس این رمان بسیار زیبا تولید شده، نمایشنامه‌های بسیاری هم بر اساسش نوشته شده. حالا آقای عباس جوانمرد نمایشنامه‌ای نوشته بر با الهام از کتاب شازده کوچولو که روح الله جعفری اونو کارگردانی میکنه. البته ترجمه محمد غازی رو مبنا قرار دادن. میدونیم که شازده کوچولو رو احمد شاملو هم ترجمه کرده و ترجمه های دیگه هم ازش وجود داره. به هر حال ترجمه های غازی و ترجمه شاملو بهترین ترجمه ها از این کتاب هستند. این نمایشخوانی امروز در تئاتر شهر، سالن چهارسوی تئاتر شهر اجرا خواهد شد و توضیح بدم که درآمد او هم قرار است، درآمد این نمایشنامه‌خوانی هم قرار است برای حمایت از هنرمندان بیمار تئاتر ایران هزینه سرمایه‌گذاری بشه.
امروز یه نمایشگاهی افتتاح میشه، آقای سرکوی، اسمش هست کمتر بیشتر است. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهند شد؟
جمله کمتر بیشتر است که جملات مشهور تاریخ هنر هست، به خصوص تاریخ هنر معاصر. در واقع بیانگر مکتب یا نهضه یا سبک روالی است که به مینیمالیسم مشهور هست در معماری به خصوص و در نقاشی و دیگر عرصه‌های هنری. این جمله رو لودویگ مایس فون در روه معمار و هنرمند آمریکایی آلمانی گفت که می‌دونیم که این یک آدمی بود که تحولات بزرگی در جهان معماری خلق کرد و سومین مدیر باوهاوس بود که مدرسه بزرگ معماری دنیا هستش. جمله معنیش این هستش که وقتی که چیزی که کمتر شده باشه، کوچک شده باشه، یا به اصطلاح به ذات خودش از زوائد پیراسته شده باشه و خلاصه و فشرده به ذات خودش نزدیک شده باشه، در این حال معنیش این نیست که کمتر از چیز بزرگ است، بلکه میتونه مفاهیم یا حالت‌های بیشتری رو منعکس بکنه. نمایشگاهی که امروز در گالری پروژه‌های آران افتتاح خواهد شد، در واقع می‌خواد که یک تصویر نزدیک به معنای واقعی مینیمال ارائه بده، برای که می‌دونیم که مینیمالیسم هم مثل اغلب مکتب‌ها و نهله‌های فلسفی، هنری، جامعه شناسی و غیره وقتی وارد ایران شدن تا حدودی تغییر معنا دادن. ایده فکر می‌کنن مینیمالیسم یعنی اینکه ما یک چیزی رو ساده بکنیم یا مثلا یک چیزی رو به حداقل خودش برسونیم یا خلاصش بکنیم، در حالی که اون چیزی که در غرب بهش گفته مینیمالیسم متفاوت هست با این برداشت. در واقع اون هنرمندان غربی مرادشون از مینیمالیسم ساده سازی نیست، بلکه به استاد تصویر رو بلکه ارائه تصویری است که به فرم بنیادین موضوع پیرایش شده باشه، یعنی همه چیز جز اون جوهر یا فرم بنیادین از او حذف شده باشه و عنصر طرد، عنصر تصویری غیر از عنصر بنیادین از اثر به اصطلاح بیرون انداخته شده باشه. به هر حال هنرمندانی که آثارشون ارائه دادن در این نمایشگاه کسانی هستند که بسیار نام‌آورند، برخی‌هاشون مثل مارکو گرگوریان نقاش بسیار مطرح و بزرگ ایرانی، یا مثلا کامران دیبا و همچنین باربد گلشیری که از چهره‌های بسیار مطرح هنرهای تجسمی ایران هستند.
یه نمایشگاه دیگه هم امروز آغاز به کار میکنه، اسمش هست نیستن. از این نمایشگاه چه خبر؟
مرگ مفهومی است که همه ما بهش فکر میکنیم، البته در جوانی کمتر و هرچقدر به پیری سنمون بالا میره بیشتر، و در این حال ما مرگ اطرافیانمون رو میبینیم و دیدن مرگ نزدیکان از تجربه های دردناکی است که در کودکی همه ما بالاخره از سر میگذرونیم و باید هم از سر بگذرونیم. نمایشگاه نیستن در واقع برخورد تعدادی هنرمند رو با تم مرگ نشون میده. نمایشگاه در گالری آناهیتا امروز افتتاح میشه و 30 نقاشی، فوتومونتاژ و طراحی اثر 15 هنرمند هستند که همه اونا در یک موضوع مشترکن و اونم در اون مایه مرگ هستی. نمایشگاه تا 13 شهری بر ما ادامه پیدا خواهد کرد.
فراج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
خب رسیدیم به بخش دوم مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام، با هفته نامه پایتخت شروع کنیم که تصویری از صادق خرازی رو منتشر کرده روی جلد، البته در کنار محمد باقر قالیباف شهردار تهران. صادق خرازی همونطوری که میدونیم دبیر کل حزب ندای ایرانیان در این دسته. توضیحات هفته نامه پایتخت در مورد این تصویر و سوژه‌اش چی هست؟
هفته‌نامه پایتخت در این شماره بررسی کرده اظهارات جنجال برانگیز آقای صادق خرازی رو. ایشون چندی پیش به عنوان دبیر کل حزب ندای ایرانیان در گفتگویی که انجام داده بود گفته بود من فهرست اصلاح طلبانی رو در اختیار دارم، در جیبم دارم که به آمریکا گرا می‌دادم برای تحریم‌های بیشتر. حالا هفته‌نامه پایتخت این موضوع و اظهارات دیگر ایشون رو که از سوی برخی از اصلاح طلبان با انتقادات تندی هم مواجه شده مورد بررسی قرار داده و اشاره کرده به این گمان که حزب ندای ایرانیان شیپور انشقاق در میان اصلاح طلبان هست و به تشدید اختلافات مورد نظر اصولگرایان در جناح اصلاح طلبان کمک میکنه. البته هفته نامه پایتخت در این شماره یک پرونده مفصل هم درباره بررسی دلایل ظهور داعش منتشر کرده و شماری از چهره های سیاسی چه اصلاح طلب چه اصولگرا در این باره اظهار نظر کردن. از جمله آقای احمد شیرزاد از چهره‌های اصلاح طلب گفته یکی از ویژگی‌های داعش غرب ستیزی افراطی هست. آقای محمد علی ابتهی گفته که داعش نماد اسلام حراسی هست. اما شاید این سخن آقای روح الله حسینیان که خودش از چهره‌های تندروی اصولگرایان هست هم مورد توجه باشه که ایشون گفته داعش با اسلام رحمانی آشنا نیست.
ماهنامه نسیم بیداری که در این شماره تاثیر بزرگی هم از حسن روحانی روی جلد منتشر کرده چه مطالبی داره؟
نسیم بیداری در این شماره به مناسبت انتشار گفتگویی که با آقای روحانی، یعنی آقای حسن روحانی داشته، یک ماه پیش از برگزیده شدن ایشون به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، عکس روی جلد رو به ایشون اختصاص داده. در این گفتگو آقای روحانی دوران مذاکرات ایران در سال 2003 با کشورهای اروپایی رو تشریح کرده و تاکید کرده که هرگز ایشون در مذاکرات مرعوب نشده و در مقابل کشورهای اروپایی نترسیده و سعی کرده که امتیازاتی از اونها بگیره. جزئیات توافق سعدآباد و تعهدات ایران در بیانیه تهران رو هم ایشون بیان کرده. فرجام برجام بخش دیگری از این شماره ماهنامه نسیم بیداری هست که بندهای مختلف برجام و تاریخچه مذاکرات هستی در اون مورد بررسی قرار گرفته. برخی از چهره‌های مختلف هم در این باره اظهار نظر کردن. آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه ایران نکته تازه‌ای رو بیان کرده. ایشون گفته که حسادت بلای جان برجام است. اما آقای عباس سلیمی نمین، پژوهشگر و فعال سیاسی اصولگرا، تاکید کرده که برخی از اشکالات بر درباره برجام وارد است.
ماهنامه جامعه پویا پرونده‌ای داره درباره آرمان‌های اجتماعی و از رؤیای ایرانی نوشته.
بله، این میزگردی است که با حضور آقای محمد ماجو، عباس کاظمی و محمد فاضلی برگزار شده و نتیجه اون در جامعه پویا منتشر شده. جامعه پویا شماره اولش منتشر شده. مدیر مسئول اون خانم مرجان لقایی هست و سردبیرش آقای علی رحیمی نژاد. گفتگو با معصومه ابتکار و محمد سلطانی‌فر در خصوص حضور چهره‌های سیاسی در فضای مجازی یکی از گفتگوهای خواندنی جامعه پویا هست. آقای فرشاد مؤمنی هم در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در پس از تحریم‌ها یک گفتگو داره با جامعه پویا. و البته این هفته‌نامه یک پرونده هم منتشر کرده در باره کودکان جنگ در جهان.
این شماره از دنیای قلم، ماهنامه سیاسی فرهنگی اقتصادی دنیای قلم، چه مطالبی داره؟
دنیای قلم در این شماره گفتگویی داره با آقای عباس عبدی از چهره‌های از تحلیلگران سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان که تاکید کرده اصلاح طلبان منتظر حکومت نباید بشینن و در سطوح میانی جامعه باید فعالیت‌های خودشون رو ادامه بدن. یک گفتگو داره با مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان که ایشون به حضور کمرنگ زنان در مراجع تصمیم‌گیری ایران انتقاد کرده. و البته گفتگوی خواندنی با آقای علی اکبر غازی‌زاده درباره روزنامه‌نگاری در ایران امروز هم یکی دیگر از مطالبی است که در دنیای قلم منتشر شد.
و هفته نامه تماشاگران،
هفته نامه تماشاگران عکس روی جلد خودش رو به آقای جواد عزتی اختصاص داده، یکی از بازیگران مطرح این روزهای ایران، به ویژه در سریال‌های تلویزیونی که ایشون سریال دردسرهای عظیم شماره 1 و 2 یکی از چهره‌های اصلی اون بوده. و در گفتگوی خودش انتقاد کرده از اینکه چرا به کمدین‌ها سیمرغ نمیدن. البته گفتگوش درباره سینما و تلویزیون و علایق ایشون به بازیگری در سینما هم هست. یک گزارش خواندنی داره درباره اینکه مقام‌های دولت آقای روحانی، به ویژه آقای محمد نهاوندیان، اخیراً تاکید کردن که دولت آقای روحانی هیچ اعتقادی به ستاره ستیزی که پیشتر در صدا و سیما یا برخی دیگر از نهادهای حکومتی رایج بوده ندارن. حتی ایشون گفته که حالا وقت ستاره سازی هست.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب با بردی افشین همراه میشیم ببینیم آخرین رویدادهای موسیقی در هفته‌ای که گذشت چه بود.
اینجا هم مثل همه آخر هفته ها مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در عرصه موسیقی در ایران. این آخر هفته در نقاط مختلف ایران کنسرت‌های بسیاری در سبک‌های متفاوت برگزار شدند و امروز هم قرار اجراهای زیادی برپا شه. اما شاید مهمترین اجراهای این آخر هفته اجرای ارکستر ملی ایران باشه. ارکستر ملی ایران ارکستری است که به تازگی احیا شده و رهبری اون هم به دست مؤسسش یعنی آقای فرهاد فخر دینی سپرده شده. این ارکستر دیشب در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت. امروز هم این اجرا در همین مکان قرار تکرار شه. برای کنسرت‌های این آخر هفته ارکستر ملی ایران چندان تبلیغات زیادی صورت نگرفته بود، اما باید این توضیح را بدم که در این اجرا دو خواننده مطرح، حمیدرضا نوربخش و رشید وطن دوست، با ارکستر ملی ایران همراهی کردند، به علاوه تکنوازانی چون محمد اسماعیلی نوازنده ساز تنبک، سعید ثابت نوازنده سنتور و حبیب جدیری نوازنده ساز ویولن. اوایل این هفته از پوستر این دوره از جشنواره موسیقی جوان رو نمایی شد. نهمین دوره جشنواره موسیقی جوان قراره که از نهم تا 19 شهریور ماه امسال در تالار رودکی تهران برپا شه، اون هم به دبیری هومان اسعدی. برپایی جشنواره موسیقی جوان پس از چند سال وقفه از سال گذشته، از سال 93 خورشیدی اثر گرفته شد. فرمانده نیروی انتظامی ایران حسین اشتری در این هفته درباره مسئله صدور مجوز برگزاری اجراهای زنده موسیقی حرف زد. او گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نهادهای زیربط در زمینه صدور مجوز کنسرتند و برای رفع مشکلات برگزاری کنسرت ها قرار هماهنگی هایی بین این سه به وجود بیاد. اواسط این هفته طهمورث پورناظری در یک نشست خبری از این گفت که در یک سریال تلویزیونی، در سریالی به اسم تنهایی لیلا، از آثار ساخته شده او بدون اجازه استفاده شده. این آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی عصبانیتش رو از این موضوع اینجوری ابراز کرد. او گفت در جنگل هم چنین اتفاقهایی نمیافته. این اظهارات آقای پورناظری ماجرای جنجالی رو در پی داشت. اول از همه کارن همایونفر، آهنگساز این سریال تلویزیونی، گفت بدون مشورت با او تهیه کننده از چند اثر با کلام از طهمورث پورناظری استفاده کرده. آقای همایونفر مسئولیتی را در این قبال نپذیرفته و گفته خودش هم نسبت به این اتفاق به مانند طهمورث پورناظری به تهیه کننده سریال معترضه. اما محمد رضا شفیعی، تهیه کننده این سریال، در پاسخ به اظهارات طهمورث پورناظری گفته قطعاتی را که از آثار این هنرمند انتخاب کرده همگی متعلقند به آلبوم قطره‌های باران که ناشرش انتشارات سروش و به تبع حقوق معنوی آثار متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. برای همین این تهیه کننده گفته حق استفاده از این آثار را داشته. مطمئناً در روزهای آتی اظهارات اخیر محمد رضا شفیعی، تهیه کننده سریال تلویزیونی تنهای لیلا، از سوی طهمورث پورناظری و کارن همایونفر بی‌پاسخ نخواهد موند. اوایل این هفته رسانه‌های ایرانی از این خبر دادند که قرار محمد رضا شجریان، هنرمند محبوب و کهنه‌کار ایرانی، 13 شهریور در شهر استانبول در کشور ترکیه به روی صحنه بره و اجرای زنده رو برگزار کنه. خیلی‌ها هم بعد از انتشار این خبر به این موضوع پرداختند که چرا باید هنرمند برجسته‌ای چون محمد رضا شجریان اجازه برگزاری کنسرت در ایران رو نداشته باشه و ترجیح بده در کشور همسایه به روی صحنه بره و طرفداران بسیارش رو برای دیدن این کنسرت از ایران به اونجا بکشونه و برخی هم ناراحتیشون رو از این ابراز کردن که چرا کشور همسایه باید از محل برگزاری این رویداد فرهنگی از نظر مالی منتفع شه. با این حال پس از انتشار این خبر و در گرفتن بحث‌های این چنینی آخر هفته بود که اعلام شد کنسرت محمد رضا شجریان در استانبول لغو شده. به نظر میاد ناآرامی‌های اخیر و حملات تروریستی که در خاک ترکیه اتفاق افتاده خواننده برجسته آوازهای ردیفی و دستگاهی ایرانی رو وادار کرده تا کنسرتش رو به زمان بهتری موکول کنه. به هر حال حالا که از محمد رضا شجریان گفتم دعوتتون میکنم با هم به قطعه با آواز این هنرمند گوش بدیم.
Yeah.
پایان صبحانه با خبر امروز جمعه رسیدیم. امیدوارم از لحظه لحظه این روز تعطیل لذت ببرین و فردا بازم سحرخیز و سرحال بیاین تا با هم یه روز تازه رو شروع کنیم. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روزتون